سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. عامل کشتار شهر نیس یک شهروند تونسی فرانسوی اعلام شد. رهبران کشورهای مختلف جهان حمله به عابران در شهر نیس را محکوم کردند. و جان کری و ولادیمیر پوتین در مورد افزایش همکاری‌های نظامی در سوریه گفتگو کردند. مقام‌های پلیس فرانسه می‌گویند عامل کشتار شهر نیس در فرانسه یک شهروند تونسی فرانسوی 31 ساله بوده که در تونس متولد شده بود. بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، بیش از 84 تن کشته شدند. شاهدان عینی گفتند این کامیون با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داد و جمعیت حاضر را زیر گرفت. به گزارش رویترز، راننده این کامیون پیش از کشته شدن از سوی پلیس به سوی جمعیت تیراندازی کرده بود. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، ضمن تروریستی خواندن این حمله وضعیت اضطراری در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با انتشار بیانیه این حمله را محکوم کرده است. رهبران کشورهای مختلف جهان با محکوم کردن حمله به اهالی شهر نیس با مردم فرانسه ابراز همدردی کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این اتفاق را یک حمله وحشتناک و به نظر تروریستی توصیف کرده و گفته است که ایالات متحده با فرانسه در این لحظات در همبستگی و اتحاد باقی میماند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیست که در مغولستان به سر میبرد، با محکوم کردن این حمله گفت آلمان در جنگ با تروریسم کنار فرانسه می ایستد. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، نیز گفت دنیا متحد در کنار فرانسه قرار دارد. وزیران خارجه بریتانیا، چین، بلژیک، استرالیا و امارات متحده عربی هم در بیانیه‌های حملات در نیس را محکوم کردند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، پنجشنبه شب در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در مورد همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی در سوریه گفتگو کرد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آمریکا طرحی را به روسیه پیشنهاد کرده که بر اساس آن همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی و القاعده در سوریه افزایش خواهد یافت. بنابر این گزارش، شماری از مقام‌های آمریکایی سفر آقای کری به مسکو را آزمونی برای دولت روسیه در زمینه کمک به روند صلح در سوریه ارزیابی کردند. پیش از سفر آقای کری به روسیه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که واشنگتن در ازای همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی با مسکو در سوریه از مقام‌های روسی خواهد خواست که دولت بشار اسد را برای متوقف کردن حمله‌ها علیه غیر نظامیان و مخالفان میانه رو تحت فشار قرار دهند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده و قدرت‌های جهانی به تمام تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران عمل کردند. آقای اوباما در بیانیه‌ای که کاخ سفید در سالگرد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرده، افزود مادامی که ایران به توافق هسته‌ای وفادار باشد، دولت آمریکا نیز به اجرای تعهد خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود همچنین با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت این توافق برنامه اتمی ایران را به عقب برده و باعث امن‌تر شدن آمریکا و جلوگیری از تنش بیشتر شده است. مقام‌های ایران آمریکا را متهم می‌کنند که به تمام تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونین دنبال کنین به نشانی radiofarda.com و برای ارتباط با ما هم میتونین به نشانی info@radiofarda.com ایمیل ارسال کنین. در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هم خبرهای ما رو میتونید دنبال کنین. سپاسگزارم از همراهی شما و تا بخش بعدی خبرها براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم. در این برنامه در مورد شرایط کار و مشکلات محیطبانان در ایران میشنویم.
حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده از این درآمد خرج حفاظ زیستگاه، خرج جامعه محلی بشه.
یک خانه، یک زمین.
هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته شدن دو محیطبان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که یک محیطبان دیگه این بار در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس هم به آنها پیوست. محمد دهخانی 35 ساله، همون که در عکسی با لباس خاکی محیطبانی در حال شیر دادن به یک آهوبره نحیف با شیشه شیره، در کنار همکارش پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن ها و اسلحه هاشون دزدیده شد و قاتلان فرار کردند. این درگیری در ارتفاعات منطقه‌ای در 40 کیلومتری بندرعباس در محدوده شکار ممنوع و حفاظت شده باعث شد پیکر دو محیطبان به سختی با کمک 9 کوهنورد با تأخیر زیادی بعد از مرگ به پایین منتقل بشه. قاتلان دو محیطبان هرمزگان که ظاهراً پدر و پسر شکارچی بودند دستگیر شدند. کمی بعد حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران، در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای قتل این دو محیطبان نقشه کشیده شده بود.
محیطبان ما رو اعلام می‌کنن که بین تو منطقه برای بازدید. وقتی میان بازدید متأسفانه اینها برایشون تله گذاشته بودن و محیطبانان ما رو متأسفانه از پشت شهید می‌کنن، یعنی در منطقه‌ای بودن که اینا اصلا دسترسی نداشتن، یک تله‌ای برایشون گذاشته بودن.
محیطبان سوم، منوچهر شجاعی 39 ساله، ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد. شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. محیطبان زخمی از صخره به پایین پرت شد و بعد از مدتی با زخم‌های عمیق با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد جان خودش را از دست داد.
غیرقانونی در ارتفاعات.
در ماه گذشته یک محیطبان دیگه در دنا آسیب جدی دید و خبرگزاری‌ها گزارش دادند احتمال قطع عضو او وجود داره. اینها تنها محیطبان‌هایی نیستند که کشته یا زخمی میشن. اونطور که آمارها نشون میده در سه دهه گذشته 119 محیطبان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیر شکارچی‌ها شدند. چند نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و سال‌هاست که تعدادی هم منتظر اجرای حکم یا پرداخت دیه هستند. سازمان حفاظت محیط زیست میگه از 17 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده در ایران فقط 2670 محیطبان مراقبت می‌کنند. تعداد محدودی محیطبان که با کشته و زندانی شدنشون کم و کمتر میشن. با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلأهای قانونی که راه‌های دررو فراوانی رو برای کسب درآمد از راه شکار برای شکارچی‌ها باقی گذاشته و دست محیطبان‌ها رو بسته. با این وجود، محمد مجاوی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در یک گفتگوی تحلیلی در این زمینه در تلویزیون ایران اعلام کرد بر اساس قانون، نحوه بکارگیری سلاح توسط محیطبان‌ها باید مشروع باشه.
وقتی که محیطبان با متخلفی که به طرف شلیک می‌کنه مواجه میشه، باید دفاع مشروع بکنه. اما محیطبانان ما با آموزش‌هایی که دیدن میدونن اگر متهم و متخلف شناسایی بشه با برخورد نمی‌کنن.
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بر سر راه این محیطبان‌ها هست، آموزش و اجازه تیراندازی که باعث کشته شدن تعداد زیادی از محیطبان‌های کشور شده. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیطبان یا شکاربان سابق، در مورد این نقص قانونی در ایران میگه:
اگر مقایسه بکنیم ما کادر مسلح سازمان حفاظت محیط زیست رو با کادر مسلح مثلا پلیس و نیروی انتظامی، میبینیم که اینها اسلحه بهشون واگذار میشه به طور رسمی، منتها بعد از اینکه اسلحه رو به کار بردن و مثلا متخلفی کشته شد، اون وقت حمایت قانونی از اینها صورت نمیگیره. اینها در دادگاه های عادی میرن و محکوم به قصاص میشن و حتی استیزان، یعنی اجازه اعدام اینها میاد. ولی اگر چنانچه هم لباس ایشون در نیروی انتظامی همون اسلحه رو به کار ببره، ولو اینکه منجر به قتل مثلا متخلف و دزد و جانی بشه، اون مأمور انتظامی رو حتی یک ساعت هم اینها نگه نمی‌دارن.
حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست در میزگردی درباره وضعیت محیطبانان در ایران اعلام کرد محیطبان فقط برای حفاظت از جانش میتونه از سلاح استفاده کنه. محیطبان هایی که گاهی در گزارش های تلویزیونی بسیار صمیمی و نزدیک به حیوانات نشان داده میشن که تا حدی حیوان اونها رو خانواده خودش میدونه.
این از متخلف گرفته شده، این کل به خودش مادر ندیده. محیطبانی رو که شما میبینید که الان با هم احساسات رد و بدل میکنن، سمت مادری میشه گفت داره بر این کل. و الان با اینکه این قاطی حیات وحش است، به محضی که این همکار ما میاد توی منطقه و صدا میکنه که کلو بیا، این با فرکانس صدای همکار ما آشنا هست و از کوه بلافاصله میاد پایین.
اما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیطبان سالها از اون حفاظت کرده میتونه باعث بشه محیطبان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساساتش تصمیم بگیره.
نیستش که نیرو یک متخلف در بره مستقیم حکم تیر داشته. قانون بکارگیری سلاح میگه که برای حفاظت از جون خودتون.
مسئولان میگن تعداد متخلف ها در منطقه زیاده و تعداد محیطبان هایی که ضابطان دادگستری محسوب میشن کمه. در نتیجه آمار حیات وحش منطقه روز به روز کاهش پیدا میکنه. اما حمیدرضا میرزاده پژوهشگر محیط زیست که یک ساله در منطقه حفاظت شده بمو از جمله در مورد محیطبان ها تحقیق میکنه میگه این نزاع و درگیری فقط درباره شکار و شکارچی و محیطبانی نیست.
دعوای شکارچی و محیطبان دعوا بر سر اون حیوان و گوشت شکار نیست، دعوایی هست که بر سر منابع عام هست. سینفعای اولویت داره هر زیستگاهی افرادی هستن که در حاشیه اون زندگی میکنن، روستایی یا عشایه، حتی شهرهای در حاشیه اون. حالا سازمان حفاظت محیط زیست میگه که من میخوام اینو حفاظت بکنم که منافعش برسه، اما شما در طول این 45 سال میبینید ما نتونستیم منافعی رو ایجاد بکنیم، منافع ریالی، منافعی که به چشم مردم ببینن از حفاظت زیستگاه، که مردم بدونن اگر این زیستگاه داره حفاظت میشه به من منفعت میرسه. چون جامعه محلی در این حالی که زینفای اصلی هستن میتونن متخلفان بالقوه اون حفاظت باشن، میتونن شکارچی بالقوه باشن.
امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیطبانی، وسیله نقلیه نامناسب و قدیمی و اسلحه از مسائل دیگه‌ای هست که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها با اون مواجهه. مواردی که باعث شده معصوم ابتکار در مراسم خاکسپاری محیطبان‌ها بر ضرورت ارتقای اونها تاکید کنه و از نماینده‌های مجلس بخواد از بروز شدن قوانین محیط زیست حمایت کنند. اسماعیل کهرم که خودش رو هملباس محیطبانان ایران میدونه و سالها سابقه محیطبانی داره معتقد افزایش جریمه شکار موزلی رو در کشور حل نکرده و ایده دیگه ای رو در کنار ارتقای تجهیزات محیطبانان و افزایش حقوق اونها مطرح میکنه.
ما نمیتوانیم سلاح و دست محیطبانی بدهیم که نهایتا ازش حمایت نمیشه و میره در دادگاه و محکوم به قصاص میشه. این درست نیست. بنده تصور میکنم به دلیل تحریک و تهدیدی که اساسا حمل سلاح در بر داره در مناطق طبیعی، ما بیاییم سلاح رو از این محیطبان ها بگیریم تا متخلف احساس نکنه که داره تهدید میشه و از طرفی اونها هم تیراندازی نکنن.
حمیدرضا میرزاده پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران اما میگه با برنامه ریزی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مناطق حفاظت شده شکارچیانی که بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات تعیین شده برای شکار دست به هر کاری میزنند میتونن منطقه رو از آن خودشون بدونن.
حفاظت باید درآمدزا باشد، بخش عمده ای از این درآمد اولا خرج حفاظت بشود خود زیستگاه و در اولویت بالاتر خرج جامعه محلی بشه، به صورتی که مثلا اون درآمد تبدیل شه به هدیه درمانگاه، تبدیل شه به جاده دسترسی، تبدیل شه به امکانات رفاهی و افراد جامعه محلی هم به عنوان شغل در این فرنده حفاظت باشه. سه تا مورد درآمدزا ما داریم در حفاظت. یکیش طبیعت گردی هست، دومیش فروش محصولات زیستگاهی هست. مثلا شما درخت آلو جنگلی دارید و میتونید این رو فراوری بکنید به عنوان حالا یه محصول غذایی بفروشید. و سومی شکار تروفه هست.
نماینده های مجلس بعد از این درگیری های مسلحانه و کشته شدن محیطبانان برای نخستین بار از این میگن که جرایم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش پیدا کنه که هزینه سنگینی داشته باشه، موضوعی که سالهاست در مجلس هیچ اولویتی نداشته و 119 محیطبان و 500 شکارچی در این راه جان خودشون رو از دست دادند.